رو شاکریم به نعمت سلامتی، صحت، امنیت، عافیت. خدا رو شاکریم به توفیق حضور در این جلسه و خدا رو شکر میکنیم به بهترین، شیرین‌ترین، زیباترین، شیواترین، والاترین، بالاترین و اجل نعماتش، نعمت ولایت مولامون امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون علیه و علیهم السلام. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین سلام الله علیه و علیهم اجمعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. امیری حسینون و نعم الامیر. الحمدلله که خدا امشبم به ما وقت داد، اذن داد، لطف کرد، منت گذاشت، اجازه داد برامون خواست زنده باشیم و در این مکان معطر و منور دور هم جمع بشیم و عرض ادب بکنیم. ایستگاه آخر ما تو این دنیا احتضار و قبض روح ما. رفقا دو مؤلفه داریم، مرگ در این حال اینکه یه چیز خیلی شسته رفته است، خیلی هم پیچیده است. شسته رفته بودنش به خاطر اینکه ما دو مؤلفه داریم، یک روح، دو جسم. مفارقت و جدائی کامل روح و جسم از هم میشه مرگ. یه جور دیگه بگم، ما عوالمی رو طی کردیم تا اینجا رسیدیم، حالا از عالم زر بگیر و صلب پدر و رحم مادر و دنیا و روبرو هم عوالمی داریم، برزخ و قیامت. و فرق این عالم با عوالم دیگه، یکیش اختیار ماست. ما تو برزخ مختار نیستیم، تو قیامت اختیار نداریم، اما اینجا اختیار داریم. ما تو رحم مادر اختیاری نداشتیم، تو صلب پدر اختیاری نداشتیم. نمیخوام برم تو بحث اختیار رو، یه خورده سردرگم بشید، خیلی مفصله، اصلا شاید جاش مطرح کردنش تو مجلس عمومی هم نباشه. خوب گوش کنید، انتقال از عالم رحم مادر به عالم دنیا یه فعل و انفعالی داره، بهش میگن تولد. انتقال از عالم دنیا به عالم برزخ یه فعل و انفعالی داره، بهش میگن مرگ، رحلت، وفات. انشالله شهادت. روح و جسم موقعی که کامل از هم جدا بشه مرگ اتفاق میفته. مگه ناقص هم داریم؟ بله. در خواب روح از بدن مفارقت میکنه، لذا روایات میگه النوم اخ الموت، خواب برادر مرگه. در خواب روح از انسان قبض میشه و گرفته میشه. الله یتوفى الانفس حين موتها، خدا میگیره روح رو در حین مرگ. والتي لم تمت في منامها، یه دم روحشون قبض میشه در خواب ولی نمیمیرن. این آیه قرآنه، یعنی در خواب هم، در روایت داریم کسی رو در حالت خواب دیدیم مرگ رو به یاد بیار. و یه حرفایی دارم بوش بدید. امیرالمومنین فرمود ان الروح یخرج عند النوم، روح موقع خواب از بدن خارج میشه. و یبقى شعاعه فی الجسد، یه شعاعی از روح در جسد میماند. فلذلک یرى الرؤیا، به خاطر همینه که خواب میبینه، رؤیا میبینه. فاذا انتبه، موقعی که بیدار شد، عاد روحه الی جسده، روح عود میکنه، برمیگرده به جسدش. به اسرع من لحظه، از یه لحظه سریعتر روح برمیگرده. عالم خواب و عالم مرگ بسیار اسرارآمیزه. تهشو بگم، این که ما نمیفهمیم روح چیه، به خاطر همینم توش وارد نمیشم. چرا؟
فرمود یسالونه که ان روح قل روح من امر ربی، از روح میپرسن اون از امر خدای منه. خیلی راجع به روح حرف زدن تو دینا، بازم این جلسه اختزا نمیکنه که در جای فرمودن در خون جریان داره، در جای فرمودن بعد فرمودن انبیا 5 روح دارن، روح القدس دارن، مؤمنین 3 روح دارند و کفار 2 روح دارن. حالا اصلا جای بحثش اینجا نیست که بخوام 5 تا روح انبیا، 3 تا روح مؤمن، 2 تا روح کافر رو بگم. دقت کنید رفقا، اینو بگیرید از من، من بتونم جا بندازم امروز بس، ولو اینکه جلو نرم تو بحث چون مهمه. من سعی میکنم بحثایی که احساس میکنم پیچیده است اینجا انجام بدم. پارسال راجع به معراج صحبت کردیم، تا یه جای جلو رفتیم، اما اول کارم موندیم بعد 5 شب. متوقع بودم برید دنبالش، الانم با همین توقع این بحث رو شروع کردم. اینو بشنفید شنیدنیه، روح و جسم موقعی که کامل از هم جدا بشن مرگه. موقتی مفارقت بکنه، شعاعش به جسد باشه، خوابه. مثال، یه وقتی شما داره تو خیابون میرید، تشنه میشید، میخواید در یه دکه یه مغازه آب معدنی بگیرید، یه نیش ترمز میزنی، ماشین رو خاموش نمی کنی، پیاده میشید دم دکه، یه نیم نگاهت هم به ماشینه، آبو میگیری میایی تو ماشین سوار میشی میری. یه وقتی میرسی منزل، ماشین رو میبری تو پارکینگ، اگه بتونی یه چادرم روش میکشی، کلن خاموش میکنی، میری، فردا دوباره برمیگردی. اولی خوابه، دومی مرگه. تو اولی توجه روح راننده بدن به بدن هست، دو موتور بدن هم کار میکنه، ماشین روشنه، یعنی قلب میزنه، ریه کار میکنه، مغز داره وظایفش انجام میده، معده، کبد و امثال. دومی مرگه، میای تو جایگاه خودت، تو قبر پارچه میکشن کفن، میری، فردا عود میکنی. عود یعنی برگشت، بازگشت. معاد ریشش عوده، معاد ریشش عود. اما حرف اینه، این حرف مهمه، اینو خب خیلی شاید چنده باشه، این مهمه رفقا، دقت شیشتون، روح انسان تسلط داره به جسم انسان. یه وقتی انقدر ما به این جسم میرسیم، حتی از حلال روح تضعیف میشه، حتی از حلال. اندرون از طعام خالی دار، تا در او نور معرفت بینی. حتی از حلال. اینو گوش کنید، خیلی من دارم تأکید میکنم که بتونم مطلب رو جا بندازم. روح در این بدن حاکمه. الان یه مثال بزنم که ببینید چه اتفاقی میفته. 2 نفر میرید اردبیل، هوا 10 درجه زیر صفر، -10 درجه، میرید توی خونه ای سرد، کولر گازیه رو هم روشن میکنی، گرم نه، خنک، یعنی هوا هرچی هست خنک تر از اون، بغل هم میخوابید، یکی اینجا یکی 5 متر برتر. شرایط فیزیکی برای هر 2 نفر یکسانه. یکی از این 2 نفر یه خواب بد میبینه، بیدار میشی میبینی تو 5 تا پتو کشیدی رود میلرزی، اونی که خواب بد دیده عرق کرده، در حالی که شرط فیزیکیتون یکسانه، اونم الان باید بلرزه ولی هیچی روش نیست، یه جی عرق کرده. این تسلط روح به جسم. یه مثال دیگه، خیلی گرسنه ای، میای خونه به مادرت، به همسرت، میگه چیزی نداری بخوری؟ میگه چرا الان؟ میگه بیار که دارم پس میفتم، مثلا ضعف کردم. غذا رو میذاره میری بخوری، بهت زنگ میزنن یه خبر بد، خدا اینه کرده بهت میدن، فلانی فوت شد، پستت گرفت، اخراج شدی.
یهو میگی دیگه اشتها ندارم،
در حالی که هیچی نخوردی از لحاظ فیزیکی، معده خالیه دیگه نمیتونی بخوری. یعنی اثرات روح در بدنه. سیر سیری میزون، یهو یه خبر خوب، یه چیزی بیار بخوریم. حالا بابا تو 5 سال پیش سیر بودی، یعنی لحاظ فیزیکی هیچ. این اثرات روح. حرف اینه اگر من و تو به خواست خودمون، به توان خودمون، با اراده خودمون روحمون رو تقویت بکنیم، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. ما خودمون این روح جولان داره، بستیمش، نابودش کردیم. یکی از عرفای بزرگ میفرمان بابا خوب گوش کنید، میفرمان این جسم به منزله یه اسب، یه قاطره، یه هماره و روح سوار این هماره، سوار این چهارپاست. دنیا غذای اون قاطره، نه غذای روح. مثلا امشب افطاری چیه؟ یا مثلا ماهیچه. کل و پاچه نمیخورم باشم، چند 27 دارم ازم بخورم که اون موقع باشه بر دشمن امیر المومنین لعنت. خب اینو گوش کنید شیشتونگ، میگه که به این غذای دنیای بعد بگوی که بریم مثلا یه جا روزه، اینجا به خدا اینجا روح تقویت، حتی بیای بشینی هیچ کاری هم نکنی، صرف این که تو وقت گذاشتی اومدی تو روزه، اومدی تو مناجات، روح تقویت بشه. یکی از بزرگان یه حرفی میزن، من خیلی باش عشق میگردم. بچه که زردی میگیره، بچه که به دنیا بیاد زردی داشته باشه، میبرن میذارن زیر نور مهتابی. دیدید دیگه هیچ فرقی نمیکنه. بچه ای که به دنیا میاد زردی داشته باشه، میبرن میذارن زیر نور مهتابی، همین زردش میشه. از قلبم و از تمام وجودم بر این باورم و معتقدم نور همین نور این روزه ها کم از اون نور مهتابی برای جسم من نیست. معتقدم اون نوری که تو حرم سید و شهدا ساطعه کم از اون نور مهتابی حتی برای جسمم، حتی برای جسمم نیست، به درد میخوره. بعد میاد تو روزه میشینی، اینجا روح تقویت میشه. خیلی وقتا شده شما عشق میریزی، میبینی اصلا واقعا سبک سبکی، این روح تقویت میکن. اگر ما خودمون روحمون رو تقویت بکنیم، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. میخوام کجا برسم؟ موقع قبض روح شیشتون گشتید، این یه ذره پیچیده است. موقع قبض روح طرف داره جون میده، که فردا شب میرسم به لحظات احتضار انشالله، خیلی مختصر. طرف داره جون میده، یهو میبینی مثلا نفسش میگیره، چشاش میچرخه، وحشت میکنه، یه چیزایی رو میبینه که منی که نشستم نمیبینم. چرا اون میبینه من نمیبینم؟ چون به دقت، چون به واسطه قبض روح اجباراً تعلق روح از جسم کم شده، اجباراً دارن روح میکنن، تعلق روح و جسم کم شده، روح میبینه اون چیزی که ما نمیبینیم. اگه این تعلق رو خودت با دست خودت کم کنی، تو هم میتونی ببینی اون چیزی که خیلی ها نمیبینن. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. خطرف از اینجا خبر نمیخوام بگم اینا معیاره، نه، ولی خب خیلی از بزرگان بودن. تیول عرض حرکت دادن روحه که جسمو میکشه. حالا یه پرانتز باز زود بسته، این وسط ریاضت های غیر شرعی هم فراوونه که راهو کوتاه میکنه، ولی ریاضات شیطانیه نه رحمانی، مثل این مرتضا قدرت پیدا میکنه. لایف دارید الان؟ سخنانی که لایف نیست. یه سوژه بود خیلی مختصر میگم، من مستقیم بعد از، یعنی هم دیده بودمش هم بعد اعدامش در جریان بودم، طرف قوقایی بود از این مسائل، نمیخوام بازش کنم، حالمون به هم میخوره، اصلا حالمون گرفته میشه. من با طرف صحبت کردم، هم اون کسی که بعدن اعدام شد اونو دیدم باش صحبت کردم، اما با این شخصی که میخوام بگم، میگو من تعویض روغنی داشتم، ظهر گرم ماشین اومد و گفت ما از تهران اومدیم میخواییم بریم زیارت علی ابن سرزه، ماشین من روغن کم میکنه، ما هوا هم گرم بود و ظهر رو گفتم با روچال، میگو من روچال رو رفتم دیدم این پیچه هرز شده، باید پیچه عوض میشد، زمان میبرد، پیچه بگیریم بیاریم پایین، یکی بیاد اونطور اندام رزوارش رو درست کنه، دوباره روغن رو، حالش رو نداشتم. بهش گفتم اینو من رفع رجوع میکنم، برو مشهد، ولی مشهد حتما عوضش کن و دستو میذاره تو بسکر. میگو یهو گوشیم زنی خورد، گوشی رو برشتم دیدم همین شخص مد نظری که عرض کردم اعدام شد، اسمشو اینو بمون روزنامه هم زدن. میگو یهو پشت گوشی گفت که ظاهره امام رضاست، خجالت بکش کارشون بومم. ببین رفقا، ابلیس بخواد من و تو رو بزنه، به خدا به من و به تو نمیگه برو تو پارک سر محل بشین، نعوذ بالله نسجی رو بالله پی ناموس مردم، میدونه به خاطر اعتبار و عنوان و محاسن و جایگامون نمیریم از راهش. به من میگه شیخ یه منبری برو این پنج شب بعد تو هر کی اومد، برای کی برم؟ برای که مردم بگه مثلا ماشاءالله طیب الله، برای اینکه مثلا خدای نکرده زبونم لال روی دوتا از رفیقامو کم کنه، تمام ارزش من برای من میشه همین؟ اینقدر یه جوری بخون که یکی از مدده‌های آذری اسمش یادم نمیاد، ایشون از اون خوننده های خوب تیر که میرفته تو جلسه، جلسه رو زیر و رو میکرده، یه جلسه میره میبینه قبلش یکی مدا قدیمی ها سنتی ها داره میخونه، فقط برای اینکه او خراب نشه پایین تر از او میخونه، ضعیف تر از او میخونه، همه هم میفهمن این کار خودشو نکرد به احترام او. حرفو ببین تو رو خدا، ابلیس از راهش وارد میشه. حالا یادتون میاد چند سال پیش یه فیلمی نشون میداد به نام اغما، یادتونه مرحوم تاروخ بازی میکرد، اون الیاسی بود، یادتون میاد؟ طرف با محاسن اومد، اون ابلیس وارد شد پیش اون دکتر که اینو اینجوری کن، اینو عمل کن، اونو عمل نکن، از غیب خبر میداد. رفقا خیلی تخصص میخواد شناخت سره از ناسره. آدم به امام رضا گفتن آقا فلانی رو آب راه میره، امام رضا فرمود فلان حشره هم رو آب راه میره. گفتن نه آقا، لحظه شرق عالمه لحظه غرب عالمه، حضرت همون ابلیس هم لحظه شرق عالمه لحظه غرب. گفتن نه خب آقا ایشون از آینده خبر میده، گذشته رو درست میگه، آینده رو میگه صحیح در میاد. حضرت فرمود از اونجایی که نشسته بلندش کنید، العیاذ بالله نستجیر بالله، زیرش نجاسته که برگه های قرآن رو ریز کرده تو نجاست. ریاضت های شیطانی وجود داره، راه رو هم کوتاه میکنه، خوشت هم میاد، به طرف میگه ها تو امروز با زنت اینجور، طرف یهو میمونه، تو به پدر و مادرت بیه، تو راه میومدی فلان، این ریاضت ها سختی هست، اما راهو کوتاه میکنه به سمت ابلیس. روح رو اگر ریاضت بدی، ریاضت شرعی بدن سازه، به بدنش سختی میده، میره میدوه، وزنه میزنه و و و، برای اینکه بدن ساخته بشه، روح هم باید ساخته بشه، از طریقش، از راهش، و شدنیست، به خدا قسم شدنیست، اگه شدنی نبود این همه بزرگان ما به این مدارج و به این درجات نمیرسیدن. من اومدم بگم که رفقا امشب راه باز شده، راه عجیب غریب باز شده. من نمیگم، در روایات میگه شب اول رمضان خدا تمام درهای غضبش رو میبنده. اینا افسانه نیست، اعتقاد ماست. تمام درهای رحمتش رو باز میکنه، بعد ابلیس رو به بند میکشه. حالا ابلیس به بنده، بعدم رفیق ابلیس فقط پیشنهاد میده، آمره، عامل نیست، عامل ماییم. ابلیس رو به بند میکشه، خودتو جمع کن، نفستو جمع کن. استاد ما میگفت مثلا شما تصور بکنید یه مسیری رو میخواید برید، طولانی، گل تا بالای زانو، پنج قدم بری پاهات درد میگیره، پا رو بذار تو گل بکش بیرون، اینجوری بکش بیرون، بذار جلو، نمیتونی بری. یهو همین مسیر باطلاقی گلالودی که پایینش زیرش عقرب هست، مار هست، مور هست، میگن که یه بنز میارم برات مدل بالا، جاده آسفالت، بنز تمیز، میگه بشین هر چی میتونی برو، یه جایی متوقف میشیم بنز ازت میگیریم، دوباره باید بری تو گل. این بنزی که میارن میگن سوارشو هر چی میتونی به گاز برو، ماه رمضونه، بعدش دوباره همین گله، سرعت میره بالا. یعنی چی؟ یعنی این که بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، سه آیه قرآن خوندم. از حلول رمضان همین سه آیه قرآن میشه سه ختم قرآن. یعنی سرعت ببین چقدر میره بالا. من دارم نفس میکشم، خب نفس میکشی، همین نفس کشیدن من و تو بعد حلول رمضان، انفاسکم فیه تسبیح، من میخوابم، از اون برو بخواب، نومکم فیه عبادت، خوابتون عبادت، نفساتون تسبیح، هر آیه یه ختم، انقدر سرعت میره بالا. کسی بیل زن باشه میتونه بیل بزنه زمینشو، اقلا میتونه شروع کنه. عزیزم ساعت 10 دقیقه به 1 بامداده، اینجا میشینی مناجات میخونی میری خونه، 10 دقیقه، 10 دقیقه قبل سحری خوردنت وایستا به درگاه خود، حال نداری وایستی دو خط قرآن بخون، حال نداری قرآن بخونی، فکر کن، تفکر فی امر الله، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود. ماه رمضان پارسال خیلی ها بودن، الان این حرف خیلی کلیشه‌ای شده، ولی خیلی ها بودن الان نیستن. هیچ ضمانتی هم نداره من تو فردا شب، فردا شب چیه؟ 1 ساعت دیگه زنده باشی. غالب اینایی که تو قبر خوابیدن 1 روب قبل فوتشون باورشون نمیشد اونا دیگه نباشن. الان هستیم، به خدا درهای رحمت خدا باز شده، ما رو تحویل گرفته، ما رو آدم حساب کرده، ما رو قبول کرده، نه به واسطه ورود به رمضان، خواستر به واسطه نشستن پای سفره مناجات و روضه سید الشهدا. یه کاری بکنیم. من آدم میشناختم رحمت الله علیه، 40 سالگی بنا بود، یه بنای حلال خور، البته 40 سالگی بنایی رو گذاشت کنار، تازه اومد تو این وادی به مقامات رسید. نگو آقا بابا ریشمون سفید شد ما که دیگه، نه عزیز من، راه بازه الانم که قوقا. روح رو خودت باید تقویت بکنی، خودت باید قدرت بش بدی. نشستی اینجا، نشستی من دارم مطالب رو عرض میکنم، دمت گرم، دهنت به جنبه به ذکر خدا، صلوات که راحته، استغفار که راحته. انقدر این راه بعد از فوت طولانیه، خیلی نیاز داریم باکمون باید فول فول باشه، وگرنه میمونیم تو راه. روح رو من و تو باید قدرتمندش بکنیم. سلام علیک یا ابا عبدالله. میون برترین رو هم همین تشکیلات سید الشهدا است. رفیق وهب اصلا ارمنی بود، مسلکش نمیخورد، اما تو یک هفته مسلمان شدن وهب فدای ابی عبدالله شد. هور تا چند لحظه قبل اون طرف بود، خاک بر دهانم، زبونم لال، یه تکون دیگه هر جز ملعونین بود. اما یه جایی میاد تو تشکیلات ابی عبدالله، آقا میخردش، قبولش میکنه، به جایی برسه که اولیا، بزرگان، عرفا، صاحب نفسا سر قبرش زانو میزنن به ابی انت و امی یا کاشف الکرب و چلو سر. تو که اومدی اصلا قصه از صورت حسین رفت، خوشحال شد، نه به واسطه اومدن هور. من معتقدم بچه به واسطه اومدن هر کدوم از ماها سید شده خوشحال میشه. امام تعارف داره، نعوذ بالله زبونم لال، مثلا میخواد از زیر خنجر شم در بره، نست تجربه لال، نه،
اما امام به شم رو میفرما تو برو، من شفاعت جدم رو برای تو زمانت. چراغ رو خاموش کنید، من دو دقیقه روزه بخونم، وقتم تمامه تا فردا شب ایشالله. یا عبدالله امشب ما رو پاک کن، بعد وارد مهمون بش. مستحب از شب اول ماه قمری نوکر در به درت را به زیارت ببره. امشب پاکم کن، وارد مهمونی بشم، قربونت بشم. آخ یه چیزی افتاد به دلم، قربونت برم که تو هم مهمونی رفتی اینجوری باید برخوردی کن. مگه میشه کسی کسی رو مهمون کنه یه لیوان آب سر سفره نذاره؟ فقط یه جمله، دهنمو میبندم، هی پاهاشو به زمین میکشید، میگفت کبدم داره میسوزه، یه ذره آب. لذا میگه دیدم یه بچه دومنش، قربونش بشم، دومنش آتیش گرفته، دومنشو که خاموش کردم دیدم لباش خشک، یه ظرف آب بهش دادم، دیدم این بچه دور خودش میگرده سرگردونه، گفتم چرا آبو نمیخوری؟ گفت قطرگاه کدوم طرفه؟ او میخوای چیکار؟ گفت بابام خیلی تشنه بود. دستتو بیار بالا، دستتو بیار بالا، بگی به دومن ابی عبدالله به نیت فرج سه مرتبه صدا بزن، بگو یا حسین.